أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. بلطف الهی ما به آخرین جلسه از جنبندی روایات استصحاب میرسیم که میخواییم بحث جنبندی استظهاری از روایات استصحاب رو عرض کنیم. این چرا آخرین جلسه شد از جنبندی ها؟ به خاطر اینکه شیخ آخرین بحث از روایات رو که صفحه 78 بردن تمرکز بردن رو استظهار از روایات که آیا مطلقا حجیت استصحاب رو ثابت میکنه یا فقط در شک در رافعه، که ایشون بحث کرد که شک در رافعه و عملا هم زیل صفحه 160 هم اونجا باز همین حرف خودشون رو تو قول تاسع که قول محقق بود تکرار کردن. دیگه ما الان باید به جای رسیدیم که همه متون شیخ تو زمینه استظهارش رو خوندیم، الان با تمرکز بر استظهار از روایات استصحاب میخواییم جنبندی نهایی رو بگیم که دیگه از کل ادله استصحاب به لطف خدا بتونیم خارج بشیم. اون ادلهی که البته شیخ آورده، یکی دو جلسه هم باید درباره بعضی از اقوال دیگه صحبت کنیم، ولی دیگه قول شیخ با این جلسه تموم میشه. دیگه باید مجموع این جنبندی هایی که داشتیم، یه بار جنبندی مجموع ادله رو کردیم، یه بار جنبندی مجموع روایات رو کردیم. ایاتون باشه اینا فرق داره، مجموع ادله، مجموع روایات، اینجا هم به طور مشخص استظهار از روایات. استظهار از روایات دقیقا چهار بخش داره، اینو دقیق بنویسید. دقیقا میخواییم چی رو استظهار بکنیم؟ ما از روایات استصحاب چهار چیز رو باید بتونیم استصحاب کنیم تا مدعای مثلا شیخ ثابت بشه. چهار تا چیه؟ یک، باید استصحاب و استظهار کنیم. استصحاب حکمی در همه ابواب فقط شک در رافعه. این چهار تا. استصحاب حکمی در همه ابواب فقط در شک رافعه. ما باید این چهار تا چیز رو بتونیم از روایات استظهار کنیم. حالا اینجا استصحاب و استظهار و ایناست، با هم قاطی نکنید دوتا کلمه رو. یعنی اولا باید بتونیم استظهار کنیم که استصحاب رو میخواد بگه اون روایت، نه چی را؟ نه قاعده یقین را، نه اون براعت یقین به براعت ذمه را، نه واقعا داره استصحاب رو میگه. خب اینجا یه سری چالش ها داشتیم. مثلا اگه یه روایتی محتمل الوجهین بود، معمولا شیخ و علمای ما به این سمت رفتن که آقا چون هم ممکنه این باشه هم ممکنه اون، پس یه واژه‌ای به کار میبریم، پس اجمال داره. حالا ممکنه ما با یه لطایف الهیاری بگیم آقا اینجا با بحث استعمال لفظ در اکثر معنا و با یه سری توضیحات بگیم نه اتفاقا شارع در مقام بیان هر دوه. میخوام بگم نکن هر کدوم یه چالش و یه راه حلایی داره، طرفین یه چیزی میگن. این یک، باید استظهار استصحاب کنیم. تو هر کدوم هم باید بدونید در مقابل چیه و اونور چی میگه ما چی میگیم، یعنی آخرش باید به همچین جنبندهی برسیم. مثلا یه جدولی درست کنیم، این جدول در واقع چهار تا ستون داشته باشه، یعنی اون ستون ها نماینده چیه؟ دقیقا هر کدوم نماینده ای که آقا میخوایی استظهار استصحاب کنیم، این ستون یک میشه، ستون دو میشه حکمی باشه، حالا هر کدوم هم تو ردیفش یه نظر شیخه یه نظر غیر شیخه، تو دوتا چی بهش میگن این بریه رو ردیف میگن دیگه، اون سطراش و اون حالت افقیاش. مثلا شیخ چی میگه غیر شیخ چی میگه؟ فرض کنید توی حکمی، توی حکمی مقابل شیخ کی قرار میگیره؟ اخباریون. دقیقا، یعنی میخوایم بگیم استصحاب حکمیه نه استصحاب موضوعی، که اینجا به طور جدی اخباریون میان میگن نه مثلا استصحاب حکمی رو قبول نداره. حالا یه عده دیگه هم هستن ولی شاخصش اخباریونه. حالا چجوری میخوایم استصحاب حکمی رو ثابت کنیم؟ اونم یه قرائنی میخواد، یه شیوه استظهاری داره. ستون سوم چی میشه؟ همین که میگم بکشید راحتی تا میشه جنبندی کل استصحاب. ستون سه چی میشه؟ در همه ابواب. در مقابلش کیه؟ یعنی یکی نظر شیخه که مثلا نظر حالا بگیم شیخی بگیم منظورمون حالا فرض کن اصولیون، چون خود آخرش میخوام بگیم شیخ هم بعضی از اینا رو خیلی قبول نداشته یا آخرش هم شد لعله و اینا، یعنی تهش بخوایم بگیم ته شیخ استظهار همچین، حالا توضیح میدم، یه توضیحی داره، استظهار صاف و شفاف حداقل اینا رو قبول نداره. حالا ما با یه زمینه میخوایم درستش بدیم. خب ستون 3 میگفت همه ابواب، مقابلش کیه چیه؟ که میگه توی باب خاصه، میگه آقا این روایت توی مثلا فرض کن باب طهارت یا باب صلاته، چطور میخوای تعمیمش بدی؟ تلاش شیخ اینجا چی بود؟ چجوری تعمیم میداد؟ تلاش استظهاریش تمرکزش رو چی بود؟ روی اون بود که اون ال جنس کنه تو یقین، یادتونه هی با این واژه خیلی چیز میکرد. ستون 4 چیه؟ این که بخواد بگه شک در رافع، نظر مقابلش کیه؟ مشهوره که میگن مطلقا، چه شک در رافع چه در مقتضی. تلاش شیخ اینجا چی بود که چجوری اینو استظهار کنه؟ آها، تمرکز رو ماده نقض، که آقا اصلا نقض یعنی نقض یه هیئت اتصالی، و اینجا هیئت اتصالی به معنای این که یه استمراری داشته باشه، یعنی شک در مقتضی نباشه، استمرار داشته باشه، فقط شک در رافع باشه. میبینید اینجوری جمع‌بندی میشه، اولا بدونیم چی را، این فراز اول بود که دقیقاً تمرکز ما رو استظهار روی این 4 قسمته و هر کدومم راهکارهای خودشو داره. این فراز اول. فراز دوم اینه که حالا ما با در واقع چه پشتوانه استظهاری میخوایم بریم سراغ این جدول و این کار که بگیم آقا تو هر کدوم چجوری قضاوت کنیم کار شیخ درسته درست نیست. فراز دوم میخوام اینو بگم که ما راستش یه پشتوانه هنوز اونقدر منسجم و محکمی در علم استظهار، حالا من اسمشو میذارم علم استظهار، مثلا بگیم هنر استظهار، روش استظهار، هر چی میخواییم بگید، یعنی هنوز اون مطالبش منسجم و منقح جامع نشده متاسفانه. میگید آقا این همه تو اصول صحبت شده، میگم بله قبول دارم این همه تو اصول صحبت شده، ولی هنوز تا نقطه مطلوب که تمام ابعاد جوانب تمام قواعد استظهار منسجم بشه که کار آخرش به چی نکشه؟ به قسم و آیه نکشه. اون میگه آقا به خدا توی این استظهار مثلا ظهور داره، اونم میگه به خدا توی اون یکی ظهور داره، آخرم به دعوا و اینا نکشه. حالا شوخی میکنم، ما دیدید دیگه استظهار معمولا اینجوریه دیگه، یکی یه چیزی میگه شما میگه آقا اینم بد نیست، ولی مقابلش هم همچین بیراه نیست. مثلا فرض کن تو همین ستون 4، من دیگه میگم ستون 1-4 واضحه منظورم چیه دیگه، تو ستون 4 شیخ تمرکز کرد رو چی؟ ماده نقض. گفت ماده نقض یه معنی اخصی داره. خب اون قول مقابلش که مشهورن که میگن مطلقا، اونا رو چی تمرکز میکردن؟ یادی روز انقدر سریع خوندیم ما نفهمیم چی به چی شد. اونا رو ماده یقین تمرکز میکردن. ماده یقین چی میگفت؟ آقا ماده اون میگفت لا تنقض الیقین به شک دیگه، شیخ رو تنقض تمرکز میکرد، میگفت آقا این خاصه، باید یقین رو با این خاص معنی کنیم. مشهور رو یقین تمرکز میکنن، میگن آقا الیقین عامه، یقین به هر چیزی قبلا داشتی، حالا اون چیز یا اقتضاش از دست داده یا نه اقتضاش داره رافعش، شما بیا با این یقینه که عامه اون نقض که خاصه رو تعمیم بده. خب میبینید جفتش اونقدام بیراه نیست، یعنی اینجوریه که بگیم حتما تو یه دونه زور داره. شیخ تلاش کرد با یه مثال کارو تموم کنه. چه مثالی؟ یه مثال عرفی زد، گفت آقا شما که میگی لا تضرب احدا، ناکن تضرب مادهش خاصه، فقط ضرب برای آدم زنده معنی داره، ولی احدا عامه برای مرده و زنده، کدومو با کدوم تخصیص چیز میکنی حمل میکنی؟ گفت آقا معلومه. خب میگم با یه مثال، چرا با یه مثال داره همچین کار بزرگی رو حل میکنه؟ حل هم نمیشه آخرش راستش، چون یه پشتوانه ای نداره به یه آقا طبق اون باب، طبق اون قاعده، طبق اون فلان، مجبوره یه مثال عرفی بزنه. خب اون یکی هم میتونه یه مثال دیگه بزنه که اتفاقا از این کارو کردن، اتفاقا بعضی زرنگی کردن رفتن سراغ خود مکاسب شیخ، من 2-3 مورد دیدم حواشی و اینا تو گفتن مثلا خود شما که اینا اینجا مثلا لا تضرب احدا رو آوردی، خود شما تونم تو باب فلان مکاسب، حالا میتونستم همین جزئیاتی بیارم، تو باب فلان مکاسب اونجا خودت عامه رو مقدم کردی به جای خاصه. این بالا پایینا، این صرف مثلا با یه مثال بخواد، ببین مسئله حساسه، مسئله اینکه آقا ما از روایات چی رو استظهار کنیم و با یه مثال که نمیشه جمعش کرد، که این مشکل اینه که علم استظهار هنوز منبه کامل و خوب نشده و ما اینجا بزرگترین چالشی که تو جنبندی بحث استظهاری داریم به این برمیگرده که هنوز همه قواعدش، ضوابطش اینا منبه نشده. حالا اصلا نشده، نه اینکه اصلا نشده، تو اصول خب قدمای خیلی خوبی برداشته شده، هنوز فاصله داریم. بعضی از اساتید هستن که حالا من سه نمونه کتاب آوردم اینجا بگم این بحثای کلی، مثلا بعضی از اساتید دغدغه داشتن، سه کتاب از سه زاویه مختلف انتخاب کردم که البته دیگه خیلی بیشتر از اینا هم هنوز تحقیقات چاپ شده وجود نداره. اساتید یه سری بحثا دارم، من شاید پیش چندین استاد تو بحث استظهاری کار کردم، ولی خب چاپ شدهش همین سه تا تقریبا نمونه تلاش های معاصر برای این کار است. اولیش کتابیه که به اسم جایگاه قواعد استظهار در حل مسائل مستحدثه. جایگاه قواعد استظهار در حل مسائل مستحدثه، همین آیه رضا اسلامی معروف که چند تا کتاب هم دارن و زحمت کشیدن، یعنی اول اومدن سعی کردن قواعد استظهار رو منظم کنن، یه دستبندی بکنن، بگن اینا قواعد استظهاره. البته بیشتر تمرکز داشتن که نشون بدن این قواعد استظهار در حل مسائل مستحدثه چجوری به کار میاد، ولی برای اینکه اونو بگن قواعد استظهار هم سعی کردن منسجم کنن. پژوهشگاه علوم فرهنگ چاپ کرده، زاویه‌اش هم خیلی اصولیه، زاویه این کتاب خیلی متأثر از خود علم اصوله، اصلا از پایگاه علم اصول سعی کردن این قواعد رو جمع‌بندی کنن. خیلی‌هاش تکرار اون چیزاییه که تو علم اصول خوندید، ولی خب یه چیزایی اضافه داره، زحمت کشیدن دیگه، حالا یه تقسیم بندیایی کردن، خیلی خوبه از این جهت که ذهنتون رو خیلی منسجم میکنه. مثلا ظهور اولیه فصلاش اینجوریه، مثلا ظهور اولیه متکی به وضع و قرائن متصل، بعد نمیدونم این فصل مفصله، بعد کارایی این استظهارات اولیه در حل مسائل مستحدثه، دوباره فصل بعدی ظهورات ثانویه متکی به قرائن منفصل، بعد کارایی این استظهارات در حل مسائل مستحدثه. اینجوری حالا باید دیگه کتابش هم مفصل هم چین قطرش هم کم نیست، چند صفحه است؟ 600 صفحه است مثلا. این از این کتاب خوبیه. یه کتاب دیگه ای که بیشتر از پایگاه مباحث یه مقدار روز هرمنوتیک و مباحث نظریه تفسیر به معنای جدید کلمه، علم تفسیر به معنای قدیم نه، از اونم استفاده کرده، از اصولم، از همه چی هم استفاده کرده، سعی کرده به یه، حالا اسم کتابو نگاه کنید، نظریه تفسیر متن برای احمد واعظی. این در واقع ایشون دو جلد کتاب داره، این جلد دویه، جلد یک، نه که یک و دو باشه، عملا این دوتا مکمله همه. جلد یک ایشون اسمش همون درآمدی بر هرمنوتیکه، کتاب تقریبا معروف ترین کتابی که یه عالم حوزوی نوشته در هرمنوتیک و دقیق ترینش اونه، درآمدی بر هرمنوتیک. بله اونو کجا چاپ کرده؟ اونو همون پژوهشگاه چیز اونو چاپ کرده، پژوهشگاه علوم و هم نشر قبلی، ولی این نظریه تفسیر متنشو پژوهشگاه حوزه دانشگاه چاپ کرده. این اون یکی درآمدی بر هرمنوتیکش نقد حرفای غربیاست، نظریه تفسیر متنش ارائه نظر ایجابی خودمون بر اساس حالا مثلا استفاده‌ای که ایشون از ادبیات، تفسیر، اصول همه چی کرده. یه مقدار زبانش زیادی تخصصیه، به همون زبان مرسوم در واقع فضاهای که غرب میپسنده اوورده، مثلا فرض کن معرفت شناسی معنا، نمیدونم اومده نظریات غربی ها رو اوورده، یه مقدار کتابش زیادی تخصصی حساب میشه. خلاصه خب میگم حالا اینم یه زاویه است که به مباحث استظهاری پرداخته. یه چیزی که شاید بگم از همه فعلا برای شما کاربردی تره، اون کتابیه که جناب استاد عشایری نوشتن از زاویه مباحث ادبیاتی، خیلی ملموس و کاربردی و مصداقیه. ایشون یک کتاب منسجم مستقل درباره استظهار ننوشتن، که خیلی اتفاقا من دوست داشتم ایشون چون تو این زمینه در واقع استادن و کار کردن، کاش یه کتاب مزبری. چند تا کتاب دارن که کاملا تو این فضاست، مثلا یه کتاب دارن تحلیل ادبی متون، اینو جامعة المصطفى چاپ کرده، تحلیل ادبی متون با تمرکز بر صحیفه سجادیه و نهج البلاغه، یعنی با نمونه هایی از صحیفه سجادیه و نهج البلاغه سعی کردن نشون بدن آقا یه مفهومی به اسم تحلیل ادبی یعنی چی. حالا تحلیل ادبی خیلی نزدیک به استظهاره، خیلی نزدیک، حالا تفاوتایی هم داره، من خودم این موضوع رو پیش ایشون درس گرفتم، انصافا خیلی قوی و زحمت کشیده و کار کردن. اونجا خیلی تمرکز کردن انواع قرائن و اهمیتش در، حالا به قولشون تحلیل ادبی، حالا یا به بیانی که مرسوم میگیم استظهار. البته تحلیل ادبی بار متفاوتی از استظهار داره. یا مثلا یه کتاب دیگه ایشون دارن، اینو دم دستم بود و بردم، متن فهمی فقیهانه. اینم کتاب قشنگیه، متن فهمی فقیهانه، خیلی کتاب کاربردیه. به نظرم کتابای ایشون رو برای شروع اگه کار کنید تو استظهار قوی میشید. بعد اون کتاب آقای رضا اسلامی خوبه که قواعد استظهار در حل مسائل مستحدثه. این کتاب متن فهمی فقیهانه حاصل تتبعات گسترده ایشون تو کتابای فقهیه، سعی کرده نشون بده آقا فقیهایی که عرب زبانن یه مشکلاتی تو استظهار دارن، مثلا عادت دارن به یه سری چیزا روایت هم با همون عادتهای زبان خودشون میفهمن، مثلا اونایی که عرب زبان نیستن یه مشکلاتی دارن، سعی کرده تفاوت فقیهان عرب زبان و غیر عرب زبان و مثلا توی دشواری های استظهار از متن روایات و تو فقه و اینا نشون بده و راهکارهایی براش ارائه بده. کتاب قشنگیه، اینو پژوهشگاه ادیب فقه جواهری چاپ کرده. بله، حالا میخوام بگم یعنی ما یه بحث کبروی نمیدونم جامعه درباره استظهار اگر داشتیم اینجا راحت تر میتونستیم با هم جلو بریم. این پس فراز بعدی بود که فراز دوم بود درس کردم. فراز سوم، بله بله همون، حالا همین میخواستم عرض کنم. فراز سوم میخوام وارد همین بشم که آقا فکر نکنید حالا استظهار چون همچین بحث جامعی نیست دیگه پس هیچی. نه، راستش اینه که اصلا استظهار ذاتاً قابلیت یه بحث خیلی فرمولی شدن و مثلا بگیم دیگه فرمول یک، فرمول دو، قاعده یک، قاعده خیلی همینجوری نیست. اصلا بستر استظهار آخرش ذوق ادبی، تو ادبیات میگفتن مثلا ذوق ممارست، یه سری واژه‌ها تو ادبیات ممارست، ذوق ادبی، یا تو چیز میگی مثلا شم الفقاهه، نمیدونم اینجور چیزا، اینا حتما توش دخیله، بلکه شاید بگیم زیادی هم دخیله. اما این منافی بحث قبلی نیستش. باید مثلا نگاه کن، همین الان میخوام یه ساختاری بگم. ما اگه می اومدیم این بحثا رو تو استظهار می کردیم، سه سطح از استظهار رو باید جدا می کردیم که الان هم کنم با همین سه سطح متفاوت وارد بحث بشم. سطح اول، ظاهرا اینجا دیگه بعدش کلاس نیست، یه مقدار راحت ترم. بله چی؟ سطح اول استظهار، یعنی میخوام بگم ما یه سری استظهارهای خرد داریم. استظهار خرد یعنی چی؟ میتونم بگیم آقا ببین محل بحث ما چیه؟ استظهار از روایات استظهار. تا میگیم استظهار ذهنم میره سراغ چی؟ آقا بیا این روایت رو با هم بخونیم دقیقاً بگو چی داره میگه. این سطح اول از استظهار، استظهار خرد، جزئی، به قول بعضی از اساتید ما اتمیک. این تا یه واژه خارجی میگم میگن آه چه بحث سطح بالایی شد. تا قبلش میگفتی خرد، احساس مثلا خرد فروشی بهشون دست میداد، تا میگی اتمی که احساس میکنن یه بحث خیلی فنی شده. این مشکل ذهن غرب زده ما دیگه. بله، این سطح یک استظهاره. مثلا شیخ هم خیلی تو این متن رسائل و کلن علما تو بحث استصحاب خیلی دیگه خرد شدن. مثلا فرض کن اشکال نداره اصلا، میخوام بگم غفلت از سطوح دیگه یه مقدار آسیب زده، این اصلا اشکالی نداره. مثلا فرض کن تو ستون 4 دیگه، ستون 4 منظور معلومه، منظورم چیه دیگه، تو ستون 4 تمرکز رفته روی اون واژه نقض که دقیقاً تو لغت یعنی چی. حالا ما دقیقاً فقط با واژه نقض خواسته کل این فضا رو جمع کنه، به خاطر این احساس می‌کنید کافی نیست آقا فقط با واژه نقض یه بحث به این مهمی که استصحاب آیا مطلقاست یا فقط در شک رافع، فقط با یه واژه نقض میخواید تمومش کنی، آدم احساس کنی کمه. به خاطر این قول مقابلش هم خیلی راحت میدونی کی گفته، مثلا یقینم عامه، چرا عامه با نقض و با اون عامه عام تفسیر نمی کنی. شیخ هم ته حرفش این بود که آقا نقض که خاصه اقرب المجازاتش اینه، یه ته حرف اینه دیگه، اصلا جلوتر از این خیلی حرف ویژه‌ای وجود نداشت. این سطح یک استظهار، استظهار خرد یا بگو اتمیک، یا بگو مثلا درون یک روایت با تمرکز بر خود الفاظ درونی اون روایت. یعنی چی؟ یعنی قرائن، یه واژه‌ای به کار می‌بردن تو اصول، قرائن متصل، یعنی همون که تو اون متن قرائن متصلی که توی اون یه روایت هست. سطح دو چیه؟ با این بیان واضحه سطح دو چیه. سطح دوی استظهار اینه که آقا مجموع چی را ببینی؟ یه واژه‌ای باید بگید. مجموع روایات، مجموع کلام اون متکلم. آقا این متکلم که اینجا گفت لاد مثلا تنقض یقین به شک، این متکلم چند تا چیز چند جای دیگه هم گفته دیگه، همه اون کلام متکلم رو بیار یه جا استظهار بکن. مثلا اسم اینو بذاریم چی؟ استظهار مجموعی، استظهار در واقع در مقابل اون خرد و جزئی، اسم اینو بذاریم استظهار کلی، ولی باز ناظر به متونی ما، ناظر به کلام اون متکلمی، یعنی باز درون متنیه. اون درون روایت تک روایت بود، این با اینکه همه روایت آورد ولی باز درون متنیه. همه روایت رو میذاری کنار هم و با قرائن، مثلا اینجا اصطلاحا میگن قرائن چی؟ منفصل. یعنی چه؟ حالا به کل اینا ممکنه، به کل اینا چه قرائن متصل میبینی اینجا، چون دیگه از اینجا به بعدش که میخوام سطح سه رو بگم یه ذره اصطلاح و ادبیات کم داریم. ما سطح سه چیه؟ میگه آقا این شد قرائن متصل منفصل، دیگه تموم شد، دیگه چیزی نداشتیم. نه، ممکنه بگیم آقا، یعنی من خودم اینجوری میپسندم ولی این اصطلاح مستقری لزوما نیست، قرائن متصل و منفصل آخرش همه اینا تو چه بستری هن؟ تو بستر متنن. اسم اینا رو میذاریم قرائن درونی. درونی یعنی چی؟ یعنی درون کلام خود متکلم این قرائن وجود داره، چه متصلن توی یه روایت، چه منفصلن در مجموع روایات. اما سطح سه چیه حالا؟ سطح سه مجموع ادله است. مثلا ما میخوایم اینجا از روایت مثلا لا تنقض استظهار بکنیم، یه موقع تو سطح یک تمرکز کردیم رو خود مثلا واژه نقض، یه موقع تو مجموع ادله تمرکز کردیم، مثلا گفتیم آقا یه قرینه اونجاست، یه قرینه اون یکی جاست آوردیم، یه موقع میگیم آقا مجموع ادله رو نگاه کن. یعنی نه فقط بگید نه فقط روایات، نه فقط کلام متکلم، بلکه هر آنچه که میشود اینجا در استکشاف یا بگو استظهار مراد نهایی، نه فقط مرادی که مستند است به الفاظ او، بلکه مرادی که در نهایت میشه به این شاره نسبت داد. مثلا اینجا رو نگاه کن، ممکنه اینجا اینجوری بگیم تو سطح یک تمرکز رفت رو واژه نقض، تو سطح دو مثلا حالا الان بهتون نشون میدم، شیخ گفت نگاه کن تو سطح دو یعنی چی؟ یعنی مجموع روایت گذاشت کنار هم، شیخ گفت یه جا واژه فلیمزه داریم، یه جا واژه لا تنقض داریم، اتفاقا اون یمزه و تنقض همدیگر رو دارن تکمیل میکنن و به نفع منه. یعنی شیخ سعی کرد مجموع قرائن احادیث رو تو سطح دو، این سه سطح رو تو ذهنتون تثبیت کنید، یعنی اون چهار تا ستون با این سه سطح، هر کدوم از اون ستون‌ها رو میشه تو این سه سطح بهش پرداخت. یعنی استظهار تو اون چهار ستون که چهار بحث مختلف استظهاری بود تو سه سطح، سطح یک در اون در واقع تک روایت بگیم حالا قرائن متصل، سطح دو قرائن منفصل، کل اینا میشد قرائن درونی، سطح سه قرائن بیرونی یعنی مجموع ادله. ببین تو سطح سه چی میتونیم بگیم؟ تو همون ستون چهار، ستون چهار تو ذهنتون بیارید، مثلا بگیم آقا نگاه کن وقتی رفتی آقایش مثلا شیخ بگه من رفتم استقرا کردم از اول تا آخر فقه ادامه بود، از اول تا آخر فقه استقرا به چه نتیجه رسید؟ که آقا شاره فقط شکه در رافعه ها رو هی گفته به حالت قبلش رجوع کن، ما از این که کل فقه رو گشتیم و دعب شاره این بود و شیخم گفت یکاد که قطع پیدا می کنیم، اون خودش یه قرینه خارجی میشه برای تفسیر اون تک روایت، که وقتی میگه مثلا نقض نکن دیگه اینجا فقط کاری با واژه نقض و اینکه نقض نام لغتش چیه اون رفع هیئت اتصالی فقط نیست، قرینه اونه که آقا ما کل شریعت رو تتبع کردیم، این شاره تو بستر کل حرفاش که تتبع کردیم از هر جا کلن فقط تو موارد شک در رافع داشت حکم به سابق میداد، پس معلومه اینجا هم که گفته لا تنقض الیقین باید همون منظورش باشه. شما نمیتونی بگی چون یقین عامه پس اهم از شک در رافع و شک در مختزی، پس در مجموع ادله نه فقط در مجموع روایات. حتی یا یه شاهد دیگه، یکی بگه آقا مثلا اجماع، خود شیخ میگه آقا اجماع فقها بر اینه، خب خود اجماع فقها میتونه مثلا اینجا یه اصطلاحاتی به کار، مثلا میگن قرینه لبی، واژه قرینه لبی هم یه وقتایی برای اینجا به کار میاد، یعنی در مقابل قرینه لفظی، یعنی اون متصل منفصل مثلا بشه قرینه لفظی. میخوام بگم ببین این تقسیم بندی هایی که من از قرینه دارم میگم هنوز اصطلاحاش مستقر لزومن نیست، هر کی این واژه ها رو یه جا به کار میبره ها، این همون مشکلی که تو فراز قبلی گفتم هنوز ادبیاتش کامل جا افتاده نیست. خلاصه اجماع فقها قرینه باشه بر چی؟ بر تفسیری که، یعنی مجموع فقها که اینجا اجماع دارن کاشف باشه از مراد، که در نتیجه لا تنقض الیقین رو اخص معنی کنی، یعنی فقط شک در رافع، یا یه قرینه خارجی دیگه. فرض کن اونایی که این شیخ که فقط اجماع، مجموع عدد شیخ چی بود؟ اجماع و استقرا و روایات بود دیگه. الان هم بحث ما تو استظهار از روایاته، تو لایه سوم استظهار داریم از چی استفاده میکنیم؟ از ادله دیگه. حالا فرض کن یکی یه ادله چهارمی هم قبول داشت، چی بود اون ادله چهارم که خیلی روش مانو افتادم؟ نه اون چهارمی که تراس خیلی گفتن اغلا دیگه، اغلا بود که البته من از دلش گفتم یه قرینه، یه دلیل شیشمی هم از کلام بله یه لحظه کنید، الان میخوام بگم فرض کن یه کسی دلیل چهارم که اغلا باشه رو قبول داشته باشه، مثل کی؟ مثل خود شیخ در حاشیه قوانینش که قبول داشت، مثل علامه طباطبایی، مثل ناین، اینا رو تو اون جمع‌بندی‌های قبلی نشون دادم. اینا گفته بودن اغلا چی کار میکنن؟ اصلا اغلا چه در امور چه در امور عرفیشان و حتی اغلای متشرع در امور شرعیشان چی کار میکنن؟ اغلاعن این کار رو میکنن. فقط همه اینا تاکید کردن اغلا فقط در شک در رافع این کارو میکنن، یادم این عباراتشو همه رو خوندم. حالا فرض کن همچین آدمی که بنای اغلا رو در شک در رافع قبول داره، نه در شک در مختزی، بخواد بیاد از این روایات استظهار کنه، خود این میتونه یه قرینه باشه تو اون سطح سه استظهار. چی بگه؟ بگه آقا شارع داره توی بستر اغلایی که میگه لا تنقض الیقین به شک، اصلا توی این بستر خود این فضا، حالا بقول این غربی ها کانتکست، نمیدونم حالا فارسیشو یه مقدار ترجمه کنم، مثلا بافتار، این کتابا رو بخونید خوششون میاد، این زنگار خیلی چیز عجیب غریبیه، نه آقا دارن میگن تار و پود این فضا که اغلاییه، شارع هم داره تو اون فضا حرف میزنه، خود اون میتونه قرینه باشه بر این که منظور از لا تنقض، حالا نه فقط با تمرکز بر واژه نقض، بلکه اصلا فضا همچین فضای اشاره هم داره. اگر میخواست غیر از این بشه باید تأکید بیشتر میکرد، تصریح بیشتر میکرد، اگر میخواست بیشتر از فضای اغلایی باشه. این هم یه بیان. ما یه ادله شیشومی هم عقلم که خیلی قبول نداشتیم دیگه، یادتونه دیگه دلیل عقل اصلا فضای اهل سنت و زنی و اینا بود، هیچی. یه دلیل شیشومی هم کشیدیم بیرون از اون بیان وحید بهبهانی که ارتکاز متشرع بود، یعنی ارتکاز متشرع وقتی اینه، رسوخ فی ذهنش وقتی اینه، شارم داره با همین مخاطب با این فکر صحبت میکنه دیگه. حالا میخوام بگم نگاه کنید، اینم فراز سوم بحث ما که چی؟ که خلاصش چیه؟ خلاصش اینه آقا آخرش ما نمیگیم میشه به یه فرمولای نهایی رسید، ولی میشه خیلی تقسیمات خوب ارائه داد. مثل چی؟ مثل همین سه سطح استظهار. سطح یک متنی جزئی، سطح دو متنی کلی، یعنی مجموعه ادله به او قرار منفصل، سطح سه کل ادله. خود همین تفکیک سه سطح استظهار ذهن رو خیلی مرتب میکنه. به تناسب این باید یه تقسیمی برای قرائن ارائه بدی. مثلا بگیم آقا سطح یک تمرکزش رو قرائن متصل متنی، سطح دو رو منفصل متنی، سطح سه حالا یا بگو منفصل فرا متنی یا بگو کلن قرائن لبی، هر قرینه‌ای که میتونه در رسیدن به اینم، ها بگم اینم به تناسب اون تقسیم سه سطحی استظهار، تقسیم قرائن و به تناسب این تقسیم مرادات. ممکنه ما بگیم آقا ما یه مراد نهایی داریم که از مجموع نهایی به دست میاد، یه مراد مستند به لفظ داریم. مثلا نگاه کن، میخوام بگم تقسیم بندی ها خیلی کمک میکنه ذهن مرتب میشه ما الان داریم چیکار میکنیم. مثلا نگاه کن تو بحث استظهار یه بحثی که خیلی از طلبه ها ازش غفلت میکنن اینه که آقا ما تو بحث استظهار دنبال، حالا بذارید من به عنوان فراز چهار بگم که دیگه قاطی نکنم، چون فرازا رو که جابجا میکنم ذهنتون راحت میشه، میگید آخرش من قبلی رو فهمیدم حالا برم جدید، کلا برای ذهن دستم. این فراز چهار میخوام تمرکز کنم روی اینکه آقا اصلا ما تو استظهار، برای استظهار در علم فقه اصول دنبال چه استظهاری هستیم. اینجا یه تفکیک مهمی وجود داره، استظهار نهایی با استظهار قانونی. حالا توضیح میدم، نهایی یه همجوری اسم گذاشتم، استظهار در واقع مثلا میخواستم یه ذره سختگیرانه اسم بذارم، استظهار نفس الامری میگفتم، استظهار نفس الامری، استظهار قانونی. توضیح میدم الان، شما سوال داری آقا؟ خواهر الان توضیح میدم دیگه، میگم میگم چون بحث نشده، یه چیزی که بحث نشده خیلی بیه در مادره، هر کی میرسه بابای این بچه میشه دیگه، ما هم حالا فهم ناقص خودمون میگیم. بله یه مقدار این هم هست، بله همینو دارم میگم، یعنی ذهن خیلی دیگه جزئی و حالت، ببین راستشو بگم، یکی باید هم تو ادبیات قوی باشه، هم تو اصول، هم تو تفسیر. به من بگی یکی باید، این سه تاش هم با هم فرق داره. من به شخصه اساتیدی داشتم تو ادبیات خیلی قوی بودن، تو اصول و تفسیر اونقدر قوی نبودن. اونجا چه مشکلی پیش می اومد؟ یه جوری قاعده نحوی زده میشد حرفاشون. دیدید علالقاده از این تیپ استادا اتفاقا روایت هم داریم ما، یعنی چند تا روایت هم داریم میگه مواظب باش اینجوری نشی، یعنی معلومه یه چیز شاخ. اتفاقا تو اهل سنت هم این زیاد پیدا میشه، یعنی با یه سری قواعد نحوی میخواد مثلا کلامو بفهمه، خشک، یه استظهارای خیلی خشک. من کسایی رو دیدم که ادبیاتشون نه چندان قوی بوده، مثلا با قواعد اصولی، که اتفاقا تو اصولیون یه مقدار یه جاهایی میبینی که آقا مثلا بابا حالا یه قاعده گرفتی میخوای با یه قاعده اصلا کل فضا رو حل کنی، این که نمیشه، باید از اون ور ذوق ادبی هم داشته باشی، که ذوق ادبی هم صرف و نحو و لغتت باید قوی باشه، هم خصوصا بلاغت، بلاغت تو ذوق ادبی. میخوام بگم هر کدومو نداشته باشی یه گیری داری. اونی که تو تفسیر خیلی کار نکرده، مشکلش اینه که بلد نیست چجوری از مجموع عقل و نقل و مجموع عدل همه چیو بذاری کنار هم، آخر به آقا من به عهده میگیرم شارع میخواد اینو بگه. تو این سه تا باید قوی باشید دیگه. حالا اجمالا من بحث من استظهار نیست، بذار من جمع‌بندی روایات استصحابو تموم کنم. میگم خسته شدیم دیگه، انصافا اینجا قلب بحث استصحابه، یعنی اینجا خوب که حل بشه دیگه، بعد از این تنبیهات و فلان میشه خیلی سریعتر رفت. حالا بعضی جاهاش هم شاید اونقدرم لزومی نداشته باشه، اینجا جای حساسه که دقیقاً چی میخوایم بگیم. الان میخوام همینو صحبت کنم. تو فراز 4 میخوام بگم آقا ما یه استظهاره نفس الامری داریم. حالا این واژه رو من دارم میذارم، ما اصلا همچین واژه‌ای خیلی دقیق نیست دیگه، برای اینکه کلاس پیش بره در حد حالا یه جلسه که می‌خوایم تمامش کنیم، یه استظهار قانونی داریم. استظهار نفس الامری یعنی چی؟ اصلا استظهار یعنی چی؟ ممکنه بگم استظهار هم باب استفعال و ظهور و اینا، مثلا یکی مثل دوستمون بگه که آقا اصلا استظهار فضاش فقط فضای متنه، این لایه سه‌ای که شما گفتی خیلی گفتی استظهار نهایی مجموع ادله، این دیگه اصلا خیلی استظهار نیست. راستش اینه که با یه توضیحاتی میشه گفت اینم استظهاره، یعنی اینا همه قرائنیه که میاد آخر به فهم اون متن کمک میکنه. حالا تو این فراز 4 میخوام اینو بگم، ببینید دقت به این بکنید، یه فرقی بین استظهارات علم فقه و اصول با مثلا استظهارات در علم عقاید وجود داره، علم مثلا کلام وجود داره. ما تو علم کلام، تو عقاید کلا، وقتی میریم سراغ آیات و روایات، واقعا دنبال کشف واقعیم، میخوایم واقعا بدونیم مثلا بهش 8 در داره، در یعنی چی، چه جوریه تو عقاید اعتقادات. استظهاری که تو روایات اعتقادی انجام میدیم، استظهاریه که میخوایم از طریق اون استظهار به واقع برسیم. واقع چیست؟ نفس الامر چیست؟ خدایا تو اینجوری، شما اینجوری فرمودی، تو قرآن اینجوری فرموده، یا اهل بیت اینجوری فرمودن، مثلا تو اعتقادات ما میخوایم از این طریق کشف کنیم حقیقت عالم، مثلا عالم حادثه یا حادث نیست، یعنی دعوایی که توی چیز هست، توی اعتقادات و کلام و اینا هست. اما تو فقه اصول چی؟ ما دنبال کشف یه واقع ورایی هستیم. حال فقه اصول یه فرقی داره. چه فرقی داره؟ ما دنبال حجتیم برای عملمون در نهایت. مثلا نگاه کن تو بحث استصحاب، ما دنبال این که ببینیم آقا حجت داریم آیا اعمالمون رو طبق استصحاب انجام بدیم، یه حکمی رو طبق استصحاب استنباط کنیم و با آن حکم عمل کنیم. ما لزومن اینجا نمیگم اصلا نیستیم، ولی لزومن اینجا دنبال یه واقع و حقیقتی در عالم هستی و تکوین نیستیم. اون فضای اعتقاداته، فضای استظهار نفس الامری، فضای امور تکوینیه. اینجا امور تشریعیه، ما دنبال حجتیم. در نتیجه استظهارم به تناسب اینجا معنی داره. چی به این میگیم؟ میگیم استظهار قانونی. چرا قانونی؟ الان قانون میدونید مد شده دیگه. استظهار قانونی یعنی چی؟ یعنیشو توضیح بدم. یعنیش اینه، ما دنبال حجتیم یعنی چی؟ میگیم آقا ببین مثلا نگاه کن تو اخبار استصحاب، ما که میگیم آیا، ببین سوال اینجا اینه، آیا میشود استصحاب را از روایات استظهار کرد یا نه؟ یعنی چی دقیقاً؟ یعنی این که اگر من رفتم، یعنی که آیا، یعنی که آیا من حجت دارم با استناد به روایات و به پشتوانه ای که بگم معصومینو گفته من این کار رو انجام بدم. اگر رفتی اون دنیا خداوند در دادگاه عدلش گفت چرا این کار رو کردی، تو بگی چون معصوم فرمود. ببین اگه از دلیل، بگید اگه از دلیل اجماع بری چی میگی؟ میگی چون اجماع فقها بود و کاشف از قول معصوم بود. حالا اونجا باید از مبانیش دفاع کنی ها، میگه آقا ما اینجا هی فقه اصول خوندیم، الان باید بریم تو دادگاه عدل الهی، هزار سال اونجا هم امتحان شفایی از ما بگیرن. آره واقعیتش همینه، جدا مجتهد شدن همین شکلیه. یعنی تو داری به عهده میگیری این حکم خداست، بعد میری اون دنیا خدا میگه کی گفته این حکم من بوده؟ تو باید دفاع کنی. دفاعش چجوریه؟ دفاعش همین جوریه، آقا چرا این حکم دادی؟ مثلا تو میگی به خاطر اجماع. خب اجماع چه ربطی به اینجا داشت؟ اصلا اجماع اگه تو مسئله اصولی جاری میشد، شما باید بتونی دفاع کنی بگی بله اینجا جنبه تعبدی داشت، اجماع هم جایی که جنبه تعبدی داشته مثلا به این فعل، به این، به این فلان، منو به حدس رسوند، اجماع حدسی، حالا یا اجماع دخولی یا اجماع لطفی شیخ طوسی، هر کی باید طبق مبناش دفاع کنه چرا این اجماع اینجا جاری بود و من طبق اجماع فقها به این حدس رسیدم معصوم اینو فرموده. تمام. یکی مثلا با استدلال بنای عقلا فرض کن قبول کرده، باید اون دنیا دفاع کنه بگه آقا بنا عقلا بر این بود، به این دلیل، به اون دلیل منم بهش عمل کردم. اما اونی که میخواد از روایات استظهار کنه یعنی چی؟ یعنی وقتی رفت اون دنیا خداوند گفت چرا این حکم دادی، تو هم گفتی به خاطر استصحاب، خداوند فرمود کی گفته استصحاب حجت بود که تو این کارو کردی، تو چی میگی؟ میگی معصوم فرمود. میگه امام میگه کجا؟ میگه این روایت ناکن حدیث زراره یک، زراره دو، اینجوری درسته؟ میگه خب آقا این حدیث که توی، بگید ببینید، میخوام میگم یه دادگاه تصویر کنید، تو اون دادگاه شما بتونید از این ادعاتون که فلانی این را گفته است چیکار کنید؟ دفاع کنید. دادگاه عدل الهی شما میگی آقا این، بعد فرض کن طرف مقابل، حالا فرض کن در مقام احتجاج با تو، بگی آقا روایت زراره که تو طهارت بود که، تو چجور از روایتی که در طهارت این هم واضح بود که آقا هی داره میگه خفقه خفقتان فلان، تو چطور از این استصحاب در تمام ابواب برداشت کردی؟ تو باید اونجا بگی آقا به این قرینه، به اون قرینه. یعنی باید این سطح استظهار رو میگه آداری کار یادم امیدی اون دنیا بتونی. بله واقعا همینه، ما دنبال حجتیم یعنی همین، ما تو فخوز دنبال حجتیم یعنی آقا اون دنیا خدا من گفت چرا ما حرف داشته باشیم، نه حرف علکی، حرف قابل دفاع. حجتم باید به عقل، به نقل، به اینا برگرده. واضحه حالی که دارم میگم چیه؟ حالا فرض کن شما سه سطح استثناء، مثلا گفتی آقا تو سطح یک قرینه متصلش این بود، تو سطح دوی استظهار قرینه منفصلش از روایت دیگه این بود، تو سطح سه اصلا از مجموع ادله قرائن لبیش این بود، و در مجموع من تونستم از این روایات با این که در مثلا فقط طهارت و صلاته حکم کلی فلان فلان بفهمم و طبق این فتوا بدم و طبق این عمل کنم. واضح شد؟ این همونی که میگم پای مجتهد گیره دیگه. چرا فکر میکنی پای مجتهد گیره مثلا چیز تعارف نمیکنن که؟ اونجا باید وایسی کلی جواب بدی. آقا مجتهد نشو راحت، مثل قضاوت، قضاوت نکن، نرو تو بحث. اول خب از اون برم وظیفه داری، یعنی جونسی بیا خب راحت، راحت باشد اتفاقا اون کسایی که میان این بار مسئولیت رو به عهده میگیرن، یعنی گردنشون گروه یه دادگاهیه. حالا یه لحظه اینجا رو دقت کن، من میخوام گل آخر رو اینجا بزنم، اونم این که آقا فرض کن خداوند اونجا بگه آقا، یا مثلا امام صادق علیه السلام بفرماید که راستش ببین تو خیلی زحمت کشیدی، یا آفرین پسرم مثلا خیلی تلاش کردی، ولی خدا وکیلی، همه شوخی میکنم، ولی خدا وکیلی منظور زورانه اول فقط تو چی بود؟ فقط تو واقعا منظور اون این بود، اما تو یه حرفی داری باز میگی آقا اگه منظورتون این بود باید یه جوری میگفتید، یا شما یه جوری میفرمودید، یا حداقل اون ناقلانی که به ما نقل کردن که قرائنی اضافه میکردن که ما بتونیم اینو بفهمیم، ما در این حدی که به ما رسیده بود حجت داشتیم. واضح چی دارم میگم؟ اسم اینو میذاریم استظهار قانونی، یعنی استظهاری که میشود در دادگاه به آن استناد کرد. طرف ممکنه بگه، حالا توی دادگاه عادی رو در نظر بگیرید، طرف ممکنه بگه آقا من واقعا خداوکیلی منظور، مثلا طرف شما میگه برو ماشین بخر، درسته؟ فرض کن یه مثلا بابای شما، حالا یا هر باباتون در نظر بگیرید، مثلا یه کسی به شما یه پولی بده، قدیم میگفتیم مثلا 10 میلیون، الان باید بگیم 100 میلیون، مثلا چند وقتی باید بگیم مثلا چقدر، خلاص یه پولی میدیم برو ماشین بخر، حالا فرض کن موتور 100 میلیون میدیم برو موتور بخر، شما میگی موتور میخرید، میگه ای چرا مثلا اسم موتوران خیلی بلد نیستم، مثلا چرا هیوندا خریدی؟ هست هیوندا هنوزم، من هم 125 خریدی، من هم 400 میخواستم 500 نه بلد نیستم. حالا تو میگه با شما گفتی برو موتور بخر دیگه، میگه نه من گفتم موتور، واقعا راستم بگیانن که دروغ بگیم، واقعا منظورم بود که یه موتور مثلا با این شرایط بخر، با این رنگ بخر. شما چی بهش میگی؟ میگه آقا شما درسته واقعا تو نفس الامر منظورت این بود، قصدت این بود، ارادت این بود، مراد نفس الامرت این بود، ولی اونی که به من گفتی، گفتی برو یه موتور بخر، موتورم چیه؟ با ما هم کلی اصول بلدیم دیگه، عام موتور مطلقه، باید اصول بلد باشی بگی عامو، میگم کجاش عامه؟ عام نه مطلقه، مطلقم با هر مصداقش اتیام میشه، کار به دادگاه میکشه، تو دادگاه اون میگه مثلا خدا وکیلی منظور من این بود، حالا فرض کن یه شاهدی هم بیاره که من درونم این بود، فرض کن دستگاه دروغ سنجم داریم آقا واقعا منظورش این بود، ولی دادگاه آخر به نفع کی حکم میده؟ به نفع کی حکم میده؟ میگه دادگاه با این که میدونه واقعا منظور نفس العمدی اون طرف این بود، ولی باز به نفع شما حکم میده. چرا؟ چرا؟ ببین چون بستر بستریه که باید اون اراده درونی به ابراز بیرونی، به قرائن، به شواهدی میرسید در حدی که عقلا بگن آقا تو درست نفهمیدی، به این میگیم استظهار قانونی، حالا هر واژه دیگه دوست داری براش بذار، به اون یکی میگیم استظهار نفس الامری، یعنی آقا استظهاری که وارو ما رو واقعا به متن واقع میخواد برسونه، اون بیشتر تو فضای چیه؟ عقاید و نمیدونم فضای تفسیر اعتقادی و این حرف هاست، ولی اینجا قانونیه، یعنی آقا ما در حدی که بتونیم به عهده شاره بذاریم، یعنی چی شنیدی این واژه ها رو دیگه، به عهده شاره بذاریم، یعنی آقا من که اینجا استصحاب کردم این فتوا رو دارم طبقش عمل کردم، به پشتوانه شاره چرا کردی؟ چون امام صادق فرمود. آقا شاید واقعا امام صادق منظورش این نبوده، خب آقا دیگه اونجا محل بحث ما دیگه نیست که واقعا بوده، محل بحث ما اینه که از این قرائن و شواهد آیا استظهار میشه کرد، آیا به عهده ایشون میشه گذاشت، اگه یه دادگاهی بود عقلا حقو به ما میدن که آقا من به خاطر میگیم اجتهاد استنباط چیه؟ بذل تمام تلاشت برای رسیدن به اون مثلا حجته، تحصیل الحجه از اون حرفایی که میزنیم. با این چهار فراز تازه آماده وارد فراز پنج بشین، فراز نهایی که آقا دونه دونه اینا چه چالشی داشت. دیگه من سری آدرس ها و اینا رو میگم و بحث رو تموم میکنم، دیگه امروزم ساعت نداریم یکم من، آره بذار دیگه این بحث رو تموم کنم، این بحث جنبندی نهاییش دیگه رسیدیم، همه ادبیات براتون آماده است. ما الان باید چیکار کنیم؟ چهار ستون داشتیم، تو هر ستونم باید بگیم مثلا شیخ چی کار کرد، مقابل شیخ کیه، اون دو طرف دادگاه رو بگیم آقا. خب ستون اول چی بود؟ ما از روایات باید بتونیم چی رو استظهار کنیم؟ استصحاب. خب شیخ برای این چی کار کرد؟ شیخ برای این که بتونه بگه آقا مثلا این روایات استصحابو داره میگه، نه قاعده یقین و نه یقین به براعت و نه اون چیزای دیگر رو، چیکار کرد؟ تو هر سه سطح باید بگید تو سطح یک قرینه متصلی که اوورد چی بود؟ سطح یک قرینه متصل، سطح دو قرینه منفصل متن، سطح سه هم مجموعه ادله. شیخ برای که بگه استصحابه، میخوام بگم شیخ اینا رو پراکه، مثلا یهو زلی یه روایت اینو گفت، یه جا اینو گفت، کجا گفت؟ که آقا قرینه مهم ما برای اینکه بفهمیم این روایت داره استصحابو میگه نه قاعده یقین اینا چی بود؟ تو سطح یک ها خط آخر صفحه 68 و خط اول صفحه چی؟ 67 و 68، یعنی آخر 67 و خط اول 68 ذیل کدوم روایت بود؟ ببین میخوام بگم شیخ بعضی رو ذیل یه روایت گفته، ولی ما عملا میتونیم تو کل روایت دنبال این باشیم. روایت ذیل روایت 4 بود. روایت 4 چی بود؟ بیاری صفحه 66 رو. روایت این بود که اذا شککت فابن علی یقین. شیخ گفت آقا این قرینه درون متنی هم نداره که دلالت بر استصحاب کنه. مگه قرینه درون متنی چیه؟ شیخ گفت عدم و دلاله ارا ارادت الیقین سابق علی شک، که گفتیم این نشونه قالبیه. بعد گفت ولل متیقن سابق علی مشهود، این نشونه دائمی بود. چی بود جریان؟ ببین روایت گفت اذا شککت، در وقتی شک کردی فابن علی یقین. هیچ جای این روایت تو درونش اینو نداره که بگید یقین قبل از شک باشه. نشونه دائمی استصحاب این بود که حداقل نشونه ببخشید قالبیش، نشونه قالبی بود که حداقل یقین قبل باشه شک بعد باشه دیگه. البته نشونه دقیق این بود که متیقن قبل باشه مشکوک بعد باشه، چون ممکنه اون در یه زمان هم یقین پیدا بشه هم شک. این قرینه درونی هم نداره که اصلا داره استصحابو میگه، به خلاف روایات قبلی. یعنی سه تا قبلی این قرینه رو داشت. قرینه در اون متنش چی بود؟ سه تای قبلی همه میگفت چی؟ همه میگفت لا ينقض اليقين بالشک، درسته؟ یا مثلا لا تنقض اليقين بالشک. از این لا تنقض اليقين بالشک خود همین چی برداشت میشه؟ نقض نکن یقین را به شک. نمیگم استظهار میشه، ولی حداقل یه اشعاری داره به اینکه چی قبله چی بعده، خصوصا به قرینه سوالایی که مطرح بود. اول من یقین دارم بعد شک میکنم. میبینید این قرینه درون متنی، این یعنی سطح فعلا من تو ستون یک هم جای دیگه ندیدا، این تو سطح یک دنبال همچین چیزی میگشت شیخ. تو سطح دو از مجموعه قرائن چی میتونیم بگیم اینجا؟ از مجموعه ببخشید قرائن، یعنی مجموعه روایات، از مجموعه روایات برای اینکه بگیم یه روایتی دلالت بر استصحاب داره چی میتونیم بگیم تو سطح دو؟ میتونیم به وحدت، دقت کن این همون کاریه که شیخ صفحه 70 انجام داد. صفحه 70 ذیل روایت 5 بود، یادتونه روایت 5 یه مشکلاتی داشت که شیخ اولش چی گفت؟ شیخ اولش گفت این روایت خیلی شبیه قاعده یقینه، با اینکه توش عبارت فن نشک لا ینقض یقین داشت روایت 5. شیخ گفت این خیلی شبیه قاعده یقینه، اولش گفت آخرش گفت فل انصاف. صفحه 70 ببین گفت آقا انصاف اینه به ملاحظت ما سبق فسها، گفت آقا به ملاحظه اون چیزایی که تو صحیحه های قبلی صحیح، یعنی اون سه تا صحیحه زراره چی، دقت کن گفت حیث و ان ظاهره مساوقته لها، گفت به خاطر مساوقت. مساوقت یعنی چی؟ هم سیاق بودن. یعنی چی؟ آقا چند تا روایت داریم همش داریم که لا تنقض الیقین بالشک، لا تنقض الیقین بالشک. ما اینجا تو روایت 5 دقت کن خیلی قرینه درونی نداریم که این شک قبل چی یقین قبل شک بعده، اینجا نداریم، اما تو اون سه تا صحیحه که داشتیم. چون وحدت سیاق داره، یعنی همشون واژه لا تنقض الیقین به شک داره، به قرینه اون سه تا که فضا استصحاب بود اینجا به قرینه هم سیاقی با اونا، در واقع این استصحاب تو کدوم سطحه؟ تو سطح دوه. داره مجموعه ادله رو میبینه، میگه آقا سه تا با یه عبارت واحد داریم، اونا معلومه تو فضای استصحابه، این که معلوم نیست به قرینه اونا اینم تو فضای استصحابه. بعد میگه
ان ظاهر مصابات هم لحاظ ظاهرتون فل استصحاب. واضح شد؟ اینم سطح دو. سطح سه چیه؟ تو همین ستون یک اما بخوایی تو سطح سه یه شاهدی بیارید چی میگید که آقا این روایات تو فضای استصحابه؟ تو سطح سه ببینم اینجا چی نوشتم. بله، تو سطح سه یه نکته مهمی وجود داره که البته شیخ اینو نگفته، اینو بنده دارم عجیب خودم میگم، یعنی به شیخ هم نسبت نمیدم راستش. ببین شیخ با بیشتر این روایات در نهایت یه مشکل مهم داشت، با بیشتر که میگم یعنی خصوصا مثلا با روایت چهار، روایت چهار گو بذار شکک دفع ابن علی یقین، با روایت چهار، با روایت سه، حتی با روایت یک و دو هم حالا همین مشکل رو میشه داشت. مشکلی بود آقا، ببین میگه لا تنقض الیقین به شک دیگه، یا وقف میگه اذا شکک دفع ابن علی یقین دیگه، این میشه هم حمل بشه بر استصحاب، هم حمل بشه بر قاعده یقین. یه لحظه ذهنتون رو خالی کنید، دعا کن معصوم به شما بگه اذا شکک دفع ابن علی یقین، آدم همیشه اینو با استصحاب معنی کنه، اذا شککت در یقین سابقت قبل علی یقین سابق، هم میتونی با قاعده یقین معنیش کنی. قاعده یقین چجوریه؟ اذا شککت در یقین سابقه، یعنی در همون که آیا یقین داشتم، فبن بر همون یقین که سابق داشتم. یا مثلا لا تنقض الیقین به شک که تو خیلی ها بود، تو یک و دو و سه و پنج بود مثلا، لا تنقض نقض نکن یقین را با شک، همیشه با استصحاب توضیحش داد. چجوری؟ نقض نکن یقین سابقت را با شک لاحقت، همیشه قاعده یقین نقض نکن یقین سابقت را با شکی که به همون یقین میکنی. یعنی خیلی از این روایات از این رنج میبره که آقا ممکنه هم قاعده یقین رو بگه هم استصحابو. راستش اینه شیخ خیلی سر این ماجرا رو باز نکرد، اجمالا زیر فقط چار بهش پرداخت، ولی اگه جدیش بگیرید این مشکل برای بیشتر روایات استصحاب هست که محتمل الوجه اینه که باعث میشه بعضی ها اینجا بگن چی؟ روایات مجمل میشه. ما با سطح سه استظهار میتونیم اینو حل کنیم. چجوری؟ چجوری؟ نه، سطح سه استظهار میره تو مجموع ادله و تمام قرائنی که هست که آقا اصلا سبک، دقت بکن، سبک بیان معصومین تو این سیاقات طوریه که میخواد چند قاعده رو با یه لفظ برسونه. مثلا نگاه روایت چهار خیلی قشنگه، میگه اذا شککت فبن علی یقین، بعد خود طرف میگه قلت و هذا اصلن، حضرت میگه نعم. اصلن یعنی چی؟ آیا معصوم دستش بسته است فقط باید یا قاعده استصحاب بگی یا قاعده یقینو که ما بگیم آقا چون معلوم نیست کدومه پس مجمله، یا معصوم میتونه با یه لفظ با یه قاعده میخواد یه قاعده عام تو شک و یقین بگه؟ آقا قاعده عام تو شک و یقین اینه، هیچ وقت شک زورش به یقین نمیرسه، حالا چه در استصحاب که شک لاحقه، چه در قاعده یقین. میخوام بگم شدنیه، نمیگم حتما این استصحاب میشه ها، تو سطح سه باید وارد مبانی بشیم که به ما این اجازه رو بده، دستمون رو باز کنه که معصوم با یه بیان هم بخواد استصحاب برسونه هم بخواد قاعده یقین. و به شما میگم خیلی چیزای دیگه حتی اینجا میتونه قاعده اخلاقی هم برسونه. اذا شکک تفبن علل یقین، اگه مثلا به برادرت شک کردی، به زنت، به هر کی شک کردی، قبلا که یقین داری، یعنی با تردید زندگی نکن، تو نور حرکت کن. این ستون اول. ستون دوم چی بود؟ استصحاب حکمی. میدونم کلاس دارید، من دیگه تایم کنم سریع این حالا داری باید جمع بشه دیگه امروز تمام بشه. نه نه نه، میخوام بگم بحث مفصله که قاعده یقین آیا حجت حجت نیست و اینا، بحث مفصله دارم بیام ادامه دیگه نمیدم، یه در حد همین جمع‌بندی رسائل فقط دارم توی نظامی عرض میکنم که راه براتون باز باشه بخوایم بررسی بکنیم. تو سطح سه یه کار، تو ستون یک، تو ستون یک سطح سه میشه یه کار دیگه هم کرد. اصلا بریم بریم ادله دیگه استصحاب رو بررسی کنیم. ادله دیگه درباره استصحاب چی میگه؟ ببین یه راهکار این بود، یه رویکرد این بود که بریم یه کاری کنیم بگیم شارع با یه روایت میخواد دوتا قاعده رو برسونه، این بر اساس کساییه که بخوام قاعده یقینم حجت کنن. اما من خودم موافق این نیستم، بلکه را کار درست چیه؟ اینه که بریم ادله دیگه استصحاب رو ببینیم. ادله دیگه استصحاب ما چی میگه؟ میگه استصحاب حجت یا نه؟ میگه حجته. مثلا اجماع، استقرا، همون مثلا بنا و غلا و اون ارتکاز متشرع، میگه حجته. ادله دیگه قاعده یقین به ما چی میگه؟ میگه ما قاعده یقین نخوندیم. اجمالا ادله دیگه قاعده یقین به این محکمی نیست. در نتیجه یه روایتی داریم محتمل است این باشد، محتمل است اون، ولی ادله دیگه میگوید استصحاب درست است در این حیطه، ادله دیگه قاعده یقین میگوید قاعده یقین درست نیست. پس این روایت که محتمل الوجهینه باید تو چی استصحاب بشه؟ استصحاب. میبینید تو سطح 3 مجموعه ادله خیلی کمک میکنه. من نمیخوام در واقع قاعده یقین الان نمیخوام نتیجه بگیرم، چون یه چالشای مهمی وجود داره. واضح شد آقا سوال شما سوال خوبی بود که کمک کرد اینو عرض کنم. عجله میکنم چیز میشه، یه لحظه بذار من آرامش داشته باشم. ستون 2، ستون چی بود؟ ستون 2 بود که استصحاب حکمی باشه. شیخ به این کجا پرداخت؟ ببینم یه چالش خیلی مهمیه، ولی راستش اینه شیخ تقریبا به این واضح نپرداخت. توی یه جا نبود به همیشه، ما خصوصا تو زراره اول این چالش رو داشتیم که اون عبارت ذیل یه سوال موضوعی مطرح شده بود. شما چجوری از یه روایتی که ذیل یه سوال موضوعیه میخوای چی برداشت کنی؟ حکمی برداشت کنی. شیخ به این نپرداخت راستش. شیخ کجا به این یه ذره میپردازه؟ حالا میره یه ذره حالا به سمتش ذیل، اونجایی که قول اخباریون رو جلوتر میاره دیگه. البته ما اونجا دیگه خیلی سخت نمیگیریم. قول اخباریونو که میاره اونجا مثلا یه مقدار بهش میپردازه در رد قول اخباریون، ولی راستش که اینجا باید میآورد. اگه شیخ میخواست اینجا بیاره، ما از این روایات چجوری باید برداشت کنیم که لا تنقض یقین به شکا داره تو ناحیه شبهات موضوعی صحبت میکنه یا شبهات حکمی؟ راستش اینه زراره اول اصلا به این راحتی اگه بخوای تو سطح یک استظهار باشید خیلی یعنی تقریبا قرینه‌ای نداره. با سطح یک استظهار زراره اولو نمیشه درست کرد. اما زراره دوم چی؟ دیگه گفتم جلسه پیش گفتم کار کنید روایتو ببینید تو ذهنتون باشه. من خودم زیاد زحمت میارم، مثلا 5 6 ساعت خونه تمرکز میکنم مطالعه میکنم، یا تو ذهن فکر نمیکنم، همه رو همیشه حفظم. همین هم شما هم باید آماده باشه ذهنتون. قبول دارم خیلی پیچیده است، بس 4 تا ستون داره، هر ستون 3 سطح استظهار داره، ببخشید 4 ستون داره، هر ستون 2 ردیف داره که یکی نظر یه وره یکی نظر اون وره. بعد برای قضاوت بین اینا ما 3 سطح استظهار میگیم. هر سطح استظهار رو میشه توی اون 6 تا روایت پیاده کرد. دیدی 4 2 3 6 قاطی میشه. منم میدونم، فقط اینا رو دارم میگم جمع‌بندیش بمونه، شما هی باید اینا تمرکز کنید. چند بارشون جمع‌بندی کردم دیگه، اجمالا انتظار دارم دیگه. سطح بله روایت اول واقعا قرینه سطح یکی نداره، ولی وقتی میری تو سطح دو، سطح دو چی بود؟ مجموعه روایات. میگه آقا نگاه کن روایات دیگه، مثلا زراره دو یا روایت پنج یا روایت شیش حتی روایت چهار، همه اینا غیر از زراره یکا بیشتر اینا فضاش حکمیه. به قرینه وحدت سیاق زراره یکم علل قاعده باید تو همین فضا بشه استظهار کرد در سطح دو. واضح شد اجمالا؟ چی؟ چهار میگه اصله. حالا حتی چهار هم یه مشکل همی، هر کدوم یه گیر و گوری داره. این همونیه که آخر شیخ گفت لعلب المجموع. من دارم هی سعی میکنم بگم اون که شیخ آخر، این شیخ شما تو هر کدوم یه گیر و گوری میبینه، میگه ولی انصافا از مجموعش میشه یه کاری کرد، ولی به من بگی زور شیخ نمیرسه از لعله بره بالاتر. من دارم تلاش میکنم با این دستبندی لعله شیخ رو ارتقا بدم، بگم بیشتر از لعله بلکه استظهرم. البته شیخ چون مشکل عمده شیخ اینه که تو سطح 1 و 2 بیشتر بحثش رو مطرح کرده. اگه تو لای سطح 3 هم مثلا سطح 3 چه جوریه تو ستون 2؟ سطح 3 به نظرتون چه جوریه؟ سطح 3 استظهار یعنی ناظر به مجموعه ادله و قرائن برای ستون 2 که بحث حکمی یا موضوعی باشه. ببین یه واژه هایی الان بهتون میگم، شما میگه نظرتون درباره این واژه ها چیه؟ اینجا به درد میخوره. القاء خصوصیت تنقیح مناط. ببین این روایات حتی مثل زراره یک اگر هم در وصل موضوعی باشه، میشه با القاء خصوصیت یا بهتره بگم با تنقیح مناط. الغای خصوصیت یه کار تو سطح دو، تنبیه منات یه کار تو سطح سه. فرق الغای خصوصیت با تنبیه منات چیه؟ الغای خصوصیت اینه که بگیم آقا خود متکلم تو این لفظش درسته یه واژه‌ای آورده، ولی این واژه رو خصوصیت نداره. ما میتونیم الغای خصوصیت، یعنی استظهار کنیم عدم توجه به خصوصیت را. تنبیه منات چیه؟ تنبیه منات یه کار سطح سه‌ایه. میگیم آقا شارکه، ببین مثلا نگاه کن تو زراره یک کنم، من تو زراره یک تطبیق بگم. تو زراره یک ممکنه بگیم الغای خصوصیت کنیم، چی بگیم؟ یه کار سطح دویت. بری تو زراره یک، زراره یک چی بود؟ خفقه و خفقتان بود و یه سوال موضوعی بود، جوابش ما میخواییم از جواب اهم از موضوعی حکمی بفهمیم. چجوری؟ چجوری سوال تو موضوعیه ما جوابو تو موضوعی حکمی بفهمیم؟ یه موقع الغای خصوصیت میکنی، میگه آقا خصوص سوال اینجا برای جواب حضرت موضوعیت نداره. یه واژه یه وقتی به کار میرن میگن خصوص مورد عموم، بله خصوص مورد عموم وارد رو تخصیص نمیزنه. نشدید اینو؟ یعنی سوال اگه خاص باشه جواب حضرت که عامه رو تخصیص داره، اینجا چیکار میکنه؟ داره میگه آقا واقعا به شارع نسبت میده. اینجا که گفت لا تنقض درسته در پاسخ به یک سوال موضوعی بود، ولی منظور حضرت عام بود. این یه کار سطح دویه. سطح سه چیه؟ تنبیه منات. تنبیه منات یعنی چی؟ یعنی آقا من نمیتونم به شارع نسبت بدم اینجا واقعا منظورش اعمه، ولی نکته ای گفت در اینجا، مناتی گفت که اگر آن منات را عقل تنبیه کند در حکمی ها هم میتواند جاری کند. یعنی کار سطح سه ای همکاری لفظ با عقل ماه. ما میگیم شارع گفت لا تنقض الیقین به شک، در واقع درسته اینجا فعلا مرادش در حیطه موضوعی ها بود، اما میشود مناتش را عقل تنقیح کند و حکمی هم جاری کند. آقا تموم. این در واقع ستون دو. ستون سه چی بود؟ ستون سه بود که ما باید از این روایات بتونیم تو همه ابواب. خب دوتا ردیفش چی بود؟ چالش چی بود؟ اینجا هم خصوصا چالش با مثل اخباریون و با خیلی هاست که آقا این روایات حداقل زراره یک و دو و بعضی های دیگرش، مثلا زراره سه هم فقط زراره، فقط روایت چهار کلی بود، روایت پنج کلی بود، روایت شیش هم کلی نبود دیگه، چون تو بستر چی بود؟ شک در روزه بود. یعنی فقط چهار و پنج کلی بود که چهار خود حضرت گفته بود هازا اصلون، پنج رو نگفته بود هازا اصلون. نه، یه دقت کنید، خودش شیخ گفت صفحه 68 روایت پنج، خود شیخ گفت ادّه المجلسی و فلبهار فی سلک الاخبار التي یستفاد منها القواعد الکلیه. یعنی فقط چهار و پنج که خودش اقتضای چی داره؟ قاعده کلی داره. ای ما الان تو ستون سه، تو ستون سه میخوایم بگیم در همه ابواب. دو تا ردیفش چیه؟ اصولیون و شیخ تلاش دارن به همه ابواب گسترش بدن. نقطه مقابلش مثلا اخباریون که میگن به راحتی نمیشه گسترش داد. چرا؟ چون بیشترین روایات یا تو صومه یا تو صلاته یا تو خصوصا طهارت دیگه، غیر از روایت 4 و 5 که روایت 4 و 5 هم اونا میگن آقا خیلی واضح نیست تو استصحاب باشه، شاید داره قواعد دیگر رو میگه. حالا اینم دو ستونش، وارد اون سه سطح بشیم. سه سطح استظهار. سطح یک چیه؟ دنبال قرائن درونی بگردیم. قرائن درونی چی بود برای اینکه بگیم؟ قرائن درونی چی بود برای اینکه بگیم در همه ابواب؟ تلاش شیخ، یه تلاش معمولا با یه سبکی این کارو میکرد. چی؟ الف لام یقین، که بگه الف لام جنسه. حالا تو هر روایتی به یه شیوه، مثلا تو روایت اول یه تلاشی کرد بگه این ال جنسه، مثلا گفت جواب ان محذوفه، این جای علت جای جواب نشسته، یادتونه اینا دیگه. یعنی که خصوصا یه جمع‌بندی شیخ بالای صفحه 58 داشت، خط اول 58 رو نگاه کنید، گفت به قرینت المقام و تعلیل و قولهی ابدا. این سه تا قرینه بود تو سطح یک، یعنی قرائن درونی تو سطح یک. برای چی؟ برای اینکه بگه آقا منظور از لا تنقض الیقین به شک، یقین علش عل جنسه در همه ابواب، نه خصوص بعضی از ابواب. سه تا قرینه برای این بود. گفت یکی قرینه مقام. منظور از مقام چی بود؟ اینکه آقا زرار از سوالات کلی و قواعد کلی میپرسد. یکی تعلیل. تعلیل چی بود؟ تعلیل همین بود که آقا این ولا تنقض الیقین به شک در مقام تعلیل این بحثه که چرا من این حکم رو دارم، چون لا تنقض، چون در مقام علت، علت هم عمومیت داره، هر جای این علت بود، هر جای لا تنقض الیقین به شک بود اینم هست، درسته اینجا در خصوص یه بابه. و قرینه بعدی هم ابدا بود، یعنی آقا میگه نگاه کن دست میذاره رو واژه ابدا، هستید با من دیگه ها، دست میذاره رو واژه ابدا. ابدا چیه؟ همین که گفت ولا تنقض الیقین به شک ابدا تو زرار یک و تو زرار دو، گفت ابدا یعنی چی؟ یعنی در تمام ابعاد، در تمام ابواب. حالا البته ممکنه اون نفر مقابل بیاد بگه ابدا منظورش در همه جای موضوعیه هان، یا در همه جای باب طهارته، شما چی میگی؟ خب اینجا مجبوریم بریم سراغ بگید سطح دو سطح سه که هی به این سطح یک کمک کنیم دیگه. در واقع اگه دقت کنید آقا سطح دو سه عملا میاد همون سطح یک رو هی تقویت، یعنی آخرش استظهار متنی رو تقویت، آخرش ما با قرائن منفصل سطح دو و قرائن لبی سطح سه عملا میایم سطح یک رو تقویت میکنیم به عهده معصوم، میگیم شما فرمودی. تو سطح یک فقط میگیم شما گفتی ابدا، خب طرف ممکنه بگه ابدا منظور بود که هیچ جای موضوعی، یا در فقط ابدا در طهارت. خب چون چجوری از واژه ابدا یا اینقدر تو سطح دو چی میگیم؟ تو سطح دو چی میتونیم بگیم؟ نه نه در قرینه سطح دویی که بخواد تقویت کنه که در همه ابواب است، نه در فقط مثلا طهارت یا صلات، دوباره اینجا میتونیم از اون الغای خصوصیت استفاده کنیم. یعنی آقا اون مثلا موارد خاص در نظر معصوم خصوصیت نداره، یا تو سطح سه میتونیم از تنقیح منات استفاده کنیم، مناتی که اینجا گفتید در همه ابواب میآید. یا اصلا یه کار دیگه کنیم که شیخ این کارو کرد تو سطح سه، مهمترین کار شیخ چی بود؟ مهمترین کار شیخ استقرا بود. آقا اینا که اینجا کلاس ندارن که، کلاس ندارن اینجا میان کلاس دارن که خب نگفتید به من که، من با خیال راحت دارم، خب به من بگید بعد اینم تموم کنم، نمیتونید یک کلاس بتا کنید این مشکل نداشته باشه. بله بعد من ببینم چی داشتم میگفتم. استقرا مهمترین کار شیخه. استقرا چی کار میکنه؟ بله بله الان استقرا در واقع شیخ رفت استقرا کرد که چی کار بکنه، دیگه آقا من در کل شریعت استقرا کردم همیشه اینجوری بوده. من تاکیدم کرد تو دلیل استقرا، گفت من از اول تا آخر فقه دیدم، درسته این روایات خاصه مثلا صلات یا صوم تو بعضی از ابواب، ولی من کل ابواب من تصریح هم که از اول تا آخر دیدم، در نتیجه به قرینه اون استقرایی که کردم این روایت درسته تو بستر خاصه، ولی قطعا مراد حضرت عامه. اینم در واقع ستون سه. ستون چهار چی بود؟ ستون چهار این بود که بگید، من یه بحث مهم اینجا داشتم فکر کردم. ستون چهار این بود که آیا شک در رافع یا مطلقه؟ بحث طولانیه نمیشه الان اینو چیز کنم، یا مطلقه. اینجا شیخ تو سطح یک تمرکز کرد رو واژه تنقض، مقابلش خب تمرکز رو واژه یقین، همون توضیحی که اول بحثم دادم. تو سطح دو میایم مجموعه روایات رو میبینیم، از مجموعه روایات در واقع شیخ سعی میکنه یادتونه تو متن یه شواهدی به نفع اونا آورد، گفت بعد شروع کرد جواب دادن به شواهد اونا، اونم یه کار سطح دوی بود که. ولی تو سطح سه مهمترین کار رو شیخ میکنه اینه که میگه آقا وقتی من رفتم دلایل دیگر چی بود؟ دلایل دیگر اجماع بود و دلایل دیگر چی بود؟ استقرا. وقتی اونا رو رفتم انجام دادم، استقرام به من گفت فقط توی تشک در رافع شاره این کارو میکنه، یا دلیل اجماع توضیحاتی که دادم جلسات پیش این بود یا آقا همه علما کجا قبول دارن؟ حداقل تو شک در رافع قبول دارن، یا بنای اوغلا این بود که تو شک در رافع قبول دارن، اونا همه میگفت تو شک در رافع، در نتیجه روایاتو باید به قرینه اونا تخصیص بزنیم. یعنی مهمترین نکته شیخ در استظهار از روایات که فقط در شک رافعه، راستش تمرکز بر واژه نقض و اینا نیست، بلکه اینه که آقا استقرا و اجماع به من میگه فقط تو این دیته، و به خاطر اونا من دارم این روایت رو چیدم. این نکته‌ایه که بیشتر متأخرین بهش توجه نکردن و بحث رو بردن فقط سر نقض و اینا. حالا این اجمال جنبندی که می‌خواستیم عرض کنیم، انشالله که به درد خورده باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Thank you.